رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 14 اکتبر سال 2013 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. صلیب سرخ سوریه 1500 نفر را از یک شهر محاصره شده بیرون کرد. حمله های خشونتبار در عراق منجر به هلاکت دست کم 30 نفر شدند و ساکنان پایتخت لهستان برای قطع وکالت های میری ورشوا رای می دهند. تفصیل خبرها. کمیته صلیب سرخ سوریه طی دو روز اخیر تقریبا 1500 نفر از ساکنان موضع مدمیت از شام واقع در کنار دمشق را به جای های امن انتقال داد. نیروهای حکومتی چند ماه باز محاصره این موضع را ادامه می دهند. نماینده صلیب سرخ خالد اکسوسی گفت که بیشتر افراد کوچانیده شده زنان و کودکانند. در همین حال شورای ملی سوریه که به ائتلاف ملی مخالف حکومت شامل است از سرپیچش برای شرکت در کنفرانس بین المللی ژنو عاید به حل نزاع در سوریه خبر داد. این نهاد هشدار داده است که اگر دیگر اعضای ائتلاف ملی در کنفرانس شرکت کنند از ائتلاف بیرون می رود. رئیس شورای ملی جورج صبرا گفت که آنها تا سقوط رژیم بشار اسد با یگان مذاکرات همراه شدنی نیستند. در همین حال قرار است جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در لندن مسائل آمادگی با کنفرانس ژنو را با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب در امور سوریه اخضر ابراهیمی بررسی کند. کنفرانس باید میانه‌های ماه نوامبر برگزار شود. روز یکشنبه بر اثر حمله های خشونتبار در عراق دست کم 30 نفر به هلاکت رسیدند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به کارمندان پلیس و طبیبان اطلاع داده است. قبلا در باره کشته شدن فقط 8 نفر خبر رسیده بود. در شهر هیلا واقع در جنوب عراق بر اثر ترکش چند ماشین در بازار 8 کس کشته و 22 تن دیگر مجروح شدند. ترکش ماشین ها و حمله های انتحاری روز یکشنبه در بازارها و ایستگاه های اتوبوس های شهرهای ادیوانیا، بصره، کوت، سمره، مدین و المحمودیه نیز صورت گرفتند. در دمشق در کنار مهمان سرایی که کارمندان سازمان ملل متحد و متخصصان سازمان منع سلاح کیمیاوی به سر میبرند دو خمپاره مینمیاد انفجار شد. درباره آسیب دیدگان اطلاعی نیست. نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح کیمیاوی دو هفته باز در سوریه با موضوع نابودسازی ذخیره سلاح قتل عام این کشور مشغولند. با اطلاع خبرگزاری دولتی سوریه سنا بر اثر دو ترکش دیگر در یک محله دمشق 10 تن آسیب دیدند و یک دختره که 8 ساله به هلاکت رسیده است. گفته می شود که یک خمپاره در کنار بنای مکتب انفجار شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ساکنان پایتخت لهستان روز یکشنبه در یک رایپرسی عاید به قطع وکالت های میری ورشوا هانا گرونکویچ والتس شرکت کردند. این رایپرسی چون امتحان جدی برای حزب حاکم پلتفرم شهروندی نخست وزیر دونالد توسک که معروفیتش رو به کاهش است ارزیابی می شود. رایپرسی از سوی حزب مخالف حقوق و عدالت یاروسلاو کاچینسکی تشکیل شده است. میری فعلی ورشوا برای عاجزی در حل مشکلات پایتخت و کارمندان شهرداری برای خودپسندی موردی انتقاد قرار دارند. روی پرسی در حال حکم قانون را میگرد که در آن دست کم 29 درصد ساکنان صاحب حق روی ورشوا شرکت نمایند. نتیجه های روی پرسی روز دوشنبه اعلان خواهند شد. و هنگام تلاطم ازدحام در عید مذهبی درگا پوجا در هندوستان دست کم 60 نفر به هلاکت رسیده تقریبا 100 ظاهری دیگر آسیب دیدند. به نوشته خبرگزاری دی پی ا این حادثه در نزدیکی های عبادتگاه رتنگر در ایالت مدهیا پردیش واقع در مرکز هندوستان روی داد. عملیات نجات بخشی را کارمندان پلیس محلی انجام دادند. درگا پوجا عید سجده به خدای هندوها درگا هر تیر ماه برگزار می شود و 4 روز ادامه می یابد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما این گونه‌اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارشی این مجله. صدمه در سمارا. سفارت تاجیکستان در مسکو هلاکت دو شهروند کشور در صدمه پرقربانی در روسیه را تایید کرد. امان الله حکمت الله برای جنایت پسرش عذرخواهی کردنی نیست. مادر یکی از قربانیان صدمه در دوشنبه میگوید که از گروه پسری منصبدارم نمیگذرد و در انتظار برآمدن به کوه عرفات. حجی اکبر در حال نگرانی ها از خروج یک مریضی مرگبار ادامه مییابد. سفارت تاجیکستان در مسکو تایید کرد که در صدمه پرقربانی در ولایت سمره روسیه دو شهروند تاجیکستان نیز به هلاکت رسیدند. محمد یگمزاد سخنگوی سفارت روز 13 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که قربانیان حیات حسین بایف و اولوغبیگ اشرگلدیف بودند که یکی 27 و دیگری 32 سال داشتند. مقامات سفارت میگویند مسئله تهیه اسناد و مساعدت به فرستادن 80 قربانیان به وطن را با کنسولی تاجیکستان در شهر یوفا صادق اماموف که مشغول رسیدگی به این قضیه است مطرح کردند. تفصیلات بیشتر را درباره این حادثه از همکارمون میرزای سلیم پور میشنویم.
بر اثر یک صدمه هلاکتبار در ولایت سمره روسیه 13 مهاجر از ازبکستان و تاجیکستان و آذربایجان هلاک شده اند. صدمه شب 12 هم به 13 هم اکتبر ساعتای تقریبا به 3:50 در کیلومتر 132 شهرای سمره بالشای چرنیگوفکا رخ داده است. گفته می شود یک میکرو اتوبوس تمغه تویوتا با 14 مسافر به سمت مقابل راه برآمده با ماشینی بارکشی مرسدس برخورد. بر اثر برخورد بالون گاز در داخل میکرو اتوبوس ترکیده دامنه آتش در یک آن واحد تالاری آن را پیچ و هیچ کدامی از مسافران خود را بیرون کشیده نتوانست. بنا به خبرها در داخل میکرواتوبوس به جز از راننده در مجموع 14 نفر 11 شهروند ازبکستان، 2 شهروند تاجیکستان و یکی دیگر از آذربایجان سفر داشتند. محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو روز 13 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی هلاکت 2 شهروند تاجیکستان را در این صدمه تصدیق کرد.
معلوم گردید که واقعا در این قضیه دو مهاجری مهنتی تاجیک حسن بایف حیات حسن بایویچ سال تولدش 8 می سال 1986 و اشیر گلدیف اولوغبیگ که سال تولدش 26 مارس سال 1981 می باشد به هلاکت رسیدند. فعلا کارمندان خدمات کنسولگری سفارت دقیق نموده استادند که این شهروندان ساکنان کدام منطقه تاجیکستان هستند، در کجا کار میکردند.
سخنگوی پلیس سمارا سرگی گولشتین با ایترتاز گفته است در رابطه با این صدمه پرونده جنایی باز شده. راننده میکرواتوبوس را بر اساس ماده 91 کدکس جنایی و مرافعوی روسیه به حبس گرفتند، ولی او به دلیل وضع صحتش در بیمارستان تحت حفاظت نگاه داشته می شود. گولشتین میگوید راننده میکرواتوبوس که یک شهروند ازبکستان بوده در ولایت نیژنی نوگراد موقتا ثبت نام شده بود 14 مرتبه به دلیل نقض قاعده های حرکت از جمله 9 دفعه برای بالا بردن سرعت مجازات شده بود. منبع ایترتاز گفته است که دو فرضیه اساسی تفتیش می شوند، یکی خسته شدن راننده که تا محل صدمه علکه حدود 1000 کیلومتر راه را طی کرده بود و دوم کفیدن چرخ ماشین. پلیس می گوید راننده مست نبود. ویکتور میتنیک معاون سردار پلیس راه ولایت سمارا روز 13 اکتبر در یک بیانیه مطبوعاتی پیرامون این صدمه گفت سبب احتمالی صدمه خسته شدن راننده و از دست دادن امکان اداره افتابوس گفته می شود. در این زمان ترکش بالون گاز که این افتابوس با آن مجهز شده بود پیامدهای فلوکت را به مراتب سنگین تر. بر اثر این صدمه مهلک 13 نفر از مسافران میکروآتوبوس هلاک شده، راننده و تنها مسافری را که از این صدمه جان به سلامت برده است در حالت وزنین به بیمارستان انتقال دادند. راننده ماشین بارکش مرسدس که شهروند قزاقستان بوده است نیز از این صدمه جان سالم به در آورد. خبرنگاری شبکه روسیه رسیه 24 از محل حادثه گزارش داد که مسافران میکروآتوبوس ظاهرا به سمت مرز قزاقستان سفر داشتند تا در گذرگاه مرزی به شناسنامه خود مهر ورودی دوباره به قلمرو روسیه بزنند. طبق قانون های روسیه مهاجران خارجی که در این کشور جای کار و اقامت دائم ندارند باید در ظرف 90 روز روسیه را ترک کنند. خبرنگاری روسیه 24 میگوید میکروآتوبوس زمانی دچار صدمه شد که تا مرز قزاقستان همگی 60 کیلومتری دیگر مانده بود.
هلاکت دو شهروند تاجیکستان در یک صدمه پرقربانی در ولایت سمره روسیه. و اکنون از عکس صدای دیگر صدمه که چند روز پیش در شهر دوشنبه روی داد و منجر به هلاکت 3 نفر گردید. این صدمه بعد آن سری زبانی رسانه ها افتاد که درباره نابالغ و پسر یکی از منصبداران والا مقام بودن راننده مجرم خبر رسید. طوری گفته بودیم در این حادثه پسر رئیس چایخانه راحت به هلاکت رسیده است و اما پدرش گفته است که از بالای نفرس مجرم شکایت نخواهد برد. ولی طوری همکار ما در شهر دوشنبه گنجینه گنج گزارش می‌دهد والدین این نفری دیگری از قربانیان از بالای پسر نابالغ رئیس شرکت راهی آهن تاجیکستان به دادگاه شکایت می‌برند.
مادر یکی از قربانیان صدمه فاجعه بار در شهر دوشنبه میگوید که تا حال نفری از خانواده امان الله حکومت الله برای عذرخواهی یا اظهار همدردی نیامده است. در صدمه ای که با عیب رسول امان الله پسر 16 ساله امان الله حکومت الله رئیس شرکت دولتی راهی آهن تاجیکستان در خیابان رودکی شب 9 اکتبر رخ داد، 3 نفر به هلاکت رسیدند. خالبیبی سیدا و مادر علاوالدین سیدوف یکی از قربانیان صدمه در صحبت با آزادی گفت که تنها روز یکشنبه 13 اکتبر محافظان حکومت آمده با پدری علاوالدین گفتگو کردند. اما خانم سیدوا میافزاید که از محتوای صحبت محافظان حکومت با شوهرش خبر ندارد. خاله خالبیبی میافزاید که پسرش هنوز از صنفی سیومیش در چایخانه راحت کار میکرد. او پس از انجام کار ساعتهای 23 شب راست به خانه میامد، بعضن نفر از همکارانش را تا خانهش برده میرسان. اما شب 8 به 9 اکتبر علاوالدین گفته بود که اوچاجان جورم توی دارد، برای وی با همراهی دلیر رفته یک نمود کاغذ از گرفتنمون در کرد. خالبیبی سیدوا میافزاید از حادثه سر زدن صدمه برایشون همسایه‌اش خبر داده است.
همسایه شناخت پدرش هم کرده بود، نه اومد اومدن فایرودش کردن، مردن دست پا خورده شد، نمیدونه چی خیلی بچت اوارید کرد. 5 منت پس گفتم ادیال بیاره که علاوالدین مرده.
قربانی دیگری صدمه BMW 2020 پسری 26 ساله رئیس چایخانه راحت اوکتام منصوروف می باشد که پدرش سعید منصوروف گفته است از بالای پسری حکومت دوا ندارد. اما مادری علاوالدین باشد می گوید قصدی از دوا گذشتن کردن را ندارد.
جزا شبی ناخی توی هم خیمه گرده بدر روی دینی
همه یا خیلی قدم میشین
خیمه میخوام که هم روی پدر مادر یا بینم کنه و یا چه خیلی پدر مادر هم چه فرزند تربیه کرگی.
نزدیکان علاوالدین میگویند اگر خانواده حکومت حد اقل در روز جنازه یک بار آمده همدردی بیان میکردند ما شاید چیزی نمیگفتیم و همه را از تقدیرمون میدیدیم. رسول امان الله ساعت 2:30 شب 9 اکتبر در خیابان رودکی از طرف کوچه تهران به سمت کوچه فاتح نیازی با سرعت بلند حرکت کرده با ژیگولی واز 21014 رقم قید دولتیش 836 تحت اداره راننده سیدوف علاوالدین برخورد که در نتیجه 3 نفر به هلاکت رسیده، 3 دیگر سخت مجروح شدند. صدمه نقلیاتی از جانب رسول امان الله نابالغ در حال سر زده است که قانون های تاجیکستان فقط به شهروندان از 18 سال بالا حق گرفتن اجازه نامه رانندگی را میدهد و همچنین روشن نیست که چرا این نابالغ در ساعت 2:30 شب در کوچه بود. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نراحتی والدین یکی از قربانیان صدمه پرسر و صدا در شهر دوشنبه از بی‌اعتنایی خانواده امان الله حکومت الله که پسر نابالغش هم در صادر کردن جنایت گمان بر می‌شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
زایران در انتظار برآمدن به کوه عرفات نقطه اصلی حج اکبرند. آنها روز یکشنبه از مکه مکرمه پای پیاده یا سوار قطاره به مینا رسیدند. قبل از برآمدن به عرفات زایران در 45 هزار خیمه به عبادت و استراحت مشغول خواهند شد. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامش را در کوه عرفات ارائه کرده بود. حج اکبر در حال ادامه می‌یابد که مقامات بهداشتی عربستان سعودی از خروج مریضی مرس سخت نگرانند. بر اثر این بیماری تا حال 60 نفر از جمله 51 نفر در عربستان سعودی به هلاکت رسیدند. مرس در قیاس با بیماری سرس که 10 سال پیش در قاره آسیا پهن و منجر به هلاکت صدها نفر شده بود، مرگبارتر محسوب می شود و اما از شخص بیمار به تعداد کمتری آدمان سرایت می کند. با وجود این، مسئولین بهداشت از آن بیم دارند که این مریضی بعد از انجام حج اکبر توسط حاجی ها در دیگر کشورها نیز پهن خواهد شد. الحال نفری از زایرین جایهای مقدس مکه و مدینه با مریضی مرس یا بیماری سنگین دیگر مبتلا نشده است. در این باره وزیر حفظ صحت عربستان سعودی دکتر عبدالله عربیه در نشست کمیسیون حج در مجمع طبی به نام شاه عبدالله در مکه خبر داد. او گفت که همه مؤسسه های طبابتی، 25 بیمارستان در عرفات، مینا، مکه و مدینه و 141 پایگاه کمک اولیه طبی در خدمت زایران قرار دارند و طبیبان به ویژه برای جلوگیری از مریضی های واگیر چاره های ضروری می اندیشند. همچنین حکومت عربستان سعودی بیش از 100 هزار نظامیان را برای تامین امنیت زایران سفربر کرده است. نماینده وزارت امور داخلی کشور ژنرال منصور آل‌ترکی روز شنبه به خبرگزاری ها گفت مقامات از همه گونه عملهایی که می توانند برای امنیت زایران خطر ایجاد کنند جلوگیری خواهند کرد. در جایهای مقدس و اطراف مکه 4200 دوربین معاصر نصب شده است که بعضی آنها تا مسافه 60 کیلومتر را تحت نظارت دارند. به اطلاع کمیته دینی تاجیکستان، از 6300 زائر تاجیک دو نفر ساکن شهر دوشنبه طلبک اودینایف 73 ساله بر اثر یک صدمه نقلیاتی و ساکن ناحیه مسجد عبدولی قلماتف بر اثر مریضی جان دادند. جسدهای آنها روز 8 اکتبر در کعبه جنازه و در قبرستان شرایع به خاک سپرده شدند. در تاجیکستان آمادگی ها به عید قربان که روز سه شنبه 15 اکتبر فرا می رسد ادامه دارد. ایشان سید جان سربان خوجا، معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان می گوید که آنها برای نخستین بار در شهر قرغان تپه نظام قربانی را چون در مکه مکرمه راه اندازی کردنیند.
روز 15 سه‌شنبه ساعت 7:30 در تمام قلمروی جمهوری تاجیکستان نماز عید قربان کرده می‌شود. در باره قربانیان انا کشته بیاره بودند این مکه قربانی میکنن کن دارن چند آدم هر کس بگیرد. حالا من کشت میکنم که خدا خواهد در همین ویلایت تشکیل کنم قربانیان کشته بیارن در همین مسجد مرکزی ویلایت آدم های کم بیزاد فرار کن 2-3 کیلوه جمع بتیم اما دیگه هر یکیش بسوزه بسیار ثواب بشه. اگر دیگه جوشیدن ده چند دیگه بجوشه ثواب او بسیار هست.
عید قربان یا عید الاضحی سه روز ادامه خواهد کرد. این روزها زایران باری دیگر به وادی مینا رفته به همه سه ستون جمرت الاولا، جمرت الوسطا و جمرت العقبه سنگ می زنند. در روز اخیر حج که به روز 14 ماه ذوالحجه راست می آید زایران عنوان حاجی را می گیرند. بعد از انجام حج اکبر اکثر حاجیان به مکه و مدینه رفته به زیارت قدم جایهای پیامبر اسلام مشرف می شوند. آنها به کوه جبل نور که در یکی از غاره های آن قرآن مجید به محمد مصطفی نازل شده است رفته، سپس در مدینه آرامگاه پیامبر و یاران او ابوبکر، عمر و عثمان را زیارت می کنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I.
واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سال 2012 مبلغ های وارده از خارج به تاجیکستان 48% درآمد ناخالص ملی را تشکیل داده است و تاجیکستان با این نشانداد در جهان در زینه اول قرار گرفته است. در این باره اخیراً بانک جهانی گزارشی را نشر کرد. بر پایه این گزارش قرقیزستان با 31% زینه دوم را اشغال کرده است. در همین حال کارشناسان به سوال پاسخ می‌دهند که واردات مبلغ از خارج و آن هم تقریباً به اندازه نصف درآمد ناخالص ملی سالانه برای اقتصاد تاجیکستان مفید است یا این عامل کشور را به معتاد تبدیل می‌دهد و آن را پایبندی چنین مبلغ‌ها می‌سازد. گزارش همکارمان نور محمد خلزاده را در این باره می‌شنویم.
کارشناسان اقتصادی مبلغ های وارده به تاجیکستان را در سال 2012 بیشتر از 3 میلیارد دلار تخمین می زنند و بیشتر این مبلغ ها از مهاجران کاری وارد شده است. حسن علیوف کارمند نمایندگی بانک جهانی در تاجیکستان می گوید اگر مبلغ های فرستاده مهاجران کاری تاجیک در روسیه را در نظر بگیریم، مبلغ های وارده از روسیه نسبت به مبلغ های وارده از کشورهای دیگر خیلی زیاد است. پس از روسیه، کشورهای اتحادیه اروپا، امریکا و قزاقستان می آیند. آقای علیوف می افزاید
تاجیکستان با بخش جهانی، با بانک استوری روس، با استوری اروپا هم همکاری رو دارد که موقف همین آنها برای منبع داشتن کسی بگیر مبلغ های استامه.
ولی سؤال مطرح این است که واردات مبلغ از خارج و آن هم تقریباً به اندازه نصف درآمد ناخالص ملی سالانه یا WWP برای اقتصاد تاجیکستان مفید است یا این کشور را به معتاد تبدیل می دهد و آن را پایبند چنین مبلغ ها می سازد. علیشر رجبوف اقتصاددان در نمایندگی بانک جهانی در تاجیکستان میگوید در شرایط کنونی این مبلغ ها به ویژه مبلغ های مهاجران کاری به اهالی کشور فایده آور است، زیرا چنین مبلغ را اقتصاد تاجیکستان به مردم دادن نمیتواند.
اقتصاد ما در حالت حاضر نمیتواند برابر همون رمیتنس ها گویم با خلق ما اولیک تیاد استحصالات درونی رو پیش بردن در کار. در مدت کوتاه کمک کرده استوده این ریمیتانس ها، لیکن نمیتونیم سالهای زیاد وابسته باشیم از این چیز.
اقتصاددانان میگویند که در آینده واردات مبلغ به تاجیکستان کاهش نخواهد یافت، زیرا میزان فقر در تاجیکستان بیشتر از 30% را تشکیل میدهد و ضرورت به این مبلغ ها همچنان باقی خواهد ماند. فیروز سعیدوف تحلیلگر مستقل با نظرداشت تحقیقات انجام شده گفت
بعضی تحقیقات نشان میدهند که آن مبلغ هایی که به تاجیکستان وارد میشوند تقریبا تا 20-25% آنها برای ترقیات اقتصادی خود تاجیکستان، یعنی برای اینوستیسی استحصال محصولات در آن کرده می شود. قسمی از دیگری آن مثلا به خوراکه، به ساحه موارد تندرستی و هاکزا، یعنی آنها یک سیستم مکرو اقتصادی، یعنی سرمایه‌گذاری به اقتصادیات تاجیکستان است.
با این مبلغ ها تا اندازه کارخانه های خردی تجارتی و واحد های کشاورزی تشکیل می دهند و چندین نفر با کار تامین می شوند. ولی کارشناسان می گویند که باید با برنامه ریزی های دقیق و درست به اهالی و به مهاجران کمک کرد تا آنها با سرمایه های خود در تاجیکستان جای های نوی کاری به وجود آرند. سعیدوف چنین نظر دارد.
اگر ما این مبلغ ها را درست استفاده بریم، هم سیستم بانکی جمهوری تاجیکستان، هم خلق تاجیک، آن با اقتصاد تاجیکستان در آینده یاری کمال رسانده می شود. در آن صورتی که اگر از حساب این مبلغ‌ها با تاجیکستان تکنولوژی نو جاری کرده شود، لیکن اگر آن را ما فقط برای استعمال صرف کنیم خطرهای اقتصادی وجود دارد.
این تحلیلگر تجربه ترکیه را نمونه می آرد که زمان ترک ها در جستجوی کار به آلمان مهاجرت کردند و به کشوری خود تدریجاً تجهیزات پیشرفته غرب را آوردند. آنها با این کار هم جای های نوی کاری به وجود آوردند و هم اقتصاد کشورشان را به پا راست کردند. لیکن در تاجیکستان حالا مبلغ های وارده به ویژه مبلغ های مهاجران کاری بیشتر برای خریداری مواد خوراک صرف می شود و بخش دیگری آن را برای تحصیل فرزندان، معالجه یا مراسم های توی و سور پسنداز می کنند. مشکلی کنونیه که سرمایه گذاری در بخشای تولیداتی را باز می دارد، کمبود یا نبودی برق است تا در صورتی راه اندازی کردن کارخانه های خرد آنها با برق دائمی تأمین شوند.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید از جمله از طریق اسکایپ. لطفیه که با نظام نرمی روادید و دریافت آسانی حق اقامت توجه بسیار صاحبکاران کشورهای پس از شوروی را به خود کشید است، اکنون در پیشروی وارد شوی به منطقه یورو تصمیم دارد که روند گرفتن حق اقامت را شدیدتر کند. این تصمیم آیا بالای تاجران تاجیک هم تأثیر خواهد داشت یا خیر؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما ساجده میرزا.
نرمیش نظام روادید لاتویا برنامه 3 ساله است که در اوج بحران اقتصادی در این کشور روی کار آمد و به صاحبکاران خارجی امکان داد که به عوض سرمایه گذاری 71,000 یورو در اقتصاد این کشور امتیاز دسترسی به کشورهای عضو شنگن را دریافت کنند. برای اکثر صاحبکاران تاجیک که به تجارت ماشین مشغول هستند، ریگا تخته جهیش یا ترامپلین سفر به بازارهای بزرگ کشورهای عضو شنگن است. اما سرمایه گذاران اصلی لاتویا در این 3 سال اساساً صاحبکاران روس و قزاق بودند. حالا که وضع اقتصادی به اعتدال آمده است، مقامات لاتویا تصمیم دارند که این کشور را به منطقه یورو شامل کنند. اکنون در داخل ائتلاف خود نخست وزیر والدیس دامبروفسکیس بحث‌های جریان دارد که این برنامه را ادامه بدهند یا نه. نمایندگان ائتلاف نخست وزیر میگویند امتیاز باید تنها به آنهای داده شود که سرمایه‌های هنگفت را به اقتصاد این کشور سرازیر می‌کنند. وزیر مالیات لاتویا از 900,000 یورو صحبت کرد، اما این رقم هنوز نهایی نشده است. کشورهای دیگر امثال ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا نیز به خاطر سرمایه‌های بزرگ به داوطلبان اجازه اقامت در قلمروهای خود را می‌دهند. به صورت عموم لاتویا در منطقه شنگن شکافی را میماند که از آن اساساً سرمایه گذاران روس، چینایی ها، قزاق ها و شهروندان کشورهای پسا شوروی برای وارد شدن به کشورهای اروپایی استفاده می کنند. زینترس برزینس، مدیری بزرگترین آژانسی املاک در لاتویا می گوید، گمان است که حکومت از این لقمه لذیذ که در آن سیاستمداران با نفوذ و بیزنس های جدی وارد هستند دست بکشد.
با گمان من این تصمیم هیچگاه عملی نمی شود، نه امسال و نه سال دیگر. این بسیار یک عقیده احمقانه است، زیرا اینها یعنی صاحبکاران پول زیاد را اینجا می گذارند و این اقتصاد کشور را رو به بالا می برد. این خیلی خوب است.
طبق ترتیب حق اقامت در لاتویا، صاحبکاران می توانند در 1 سال 1 روز در این کشور زندگی کنند و بعدا سفر خود را در هر کشور دیگر اتحادیه اروپا ادامه می دهند. نمونه روشن این شیوه اقامت الما شلابایوا، همسر بانکداری فراری قزاق مختار ابلیازف است. ماه می سال روان پلیس ایتالیا در پی یک رید او را با دخترش به قزاقستان دیپورت کرد. پلیس گفت که شلابایوا سند حق اقامت در لاتویا را داشته است. اما طوری از گفته های مقامات معلوم می شود، نرمیش نظام گرفتن حق اقامت میلیون ها یورو را به این کشور وارد کرده است. به گفته مقامات از آغاز این برنامه حدوداً 7,000 صاحبکار اساساً از روسیه سند حق اقامت را دریافت کردند. از روز قبول برنامه تا حال بیش از 600 میلیون یورو به این کشور وارد شده است. بنابر حساب اقتصاددان ها این رقم در سال 2015 می تواند به 1,700,000,000 یورو برابر شود.
نظرها به تصمیم دولت لاتویا برای شدیدتر کردن روند دریافت حق اقامت و یک خبری ورزشی. کامران شاه استاپیریان، پهلوان معروف تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید با سامبو بین نوارسان در شهر سالونیکی یونان مدال طلا به دست آورد. او در رقابت ها در وزن تن 90 کیلوگرم در قوا آزمایی نهایی بر تیموراز خچیز از گرجستان پیروز شد. ضمن این دومین مدال ورزشگران تاجیک در این مسابقات است. در روز اول مسابقات روز 11 اکتبر پهلوان تاجیک جامی حسن در وزن تا 48 کیلو مقام را کسب کرده و با مدال برنجی سرفراز شده بود. شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.
رادیوی